اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم به لطف حق متعال و در ذیل عنایات ولیش امام زمان سلام الله علیه جلسه 232 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ابتدای جلسه دو نکته مهم خدمت بزرگواران یادآوری کنم. گاهی اوقات ما در مقابل اعداد، در مقابل جمعیت ها، در مقابل فهرست های حمایتگر، در مقابل گروه های تشویق کننده یا تخریب کننده تحت تأثیر قرار میگیریم. یعنی به نظرمون میرسد که حالا که مثلا رسیدیم به جلسه 232 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام، ما 232 گام به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نزدیک شده و این در ما یک احساسی ایجاد میکند که اون احساس مطلوب خدای متعال نیست. گاهی گمان میکنیم اگر توفیق پیدا کردیم 1000 نفر رو قضا بدیم در ایام شهادت امام مجتبی سلام الله علیه، ما بیشتر از کسی که یک قضا یا دو قضا به بزرگ داشت و احترام نام امام مجتبی توضیح کرده جلوتریم. گاهی گمان میکنیم حالا که توفیق پیدا کردیم در طول هفته 3 ساعت 5 ساعت برای کار دینی وقت گذاشتیم نسبت به کسی که نیم ساعت وقت گذاشته، ما جلوتریم. خب آقا، یعنی ما اگر بیشتر توفیق پیدا کردیم این بده؟ نه، صحبت اینجا نیست. صحبت در اون قسمتی است که اولا در درگاه خدا کیفیت عمل مهمتر از کمیت عمل است. مثلا چیزی که همه بزرگواران می‌دانند این که در روایات مربوط به زیارت اهل بیت علیهم السلام تعدد زیارت ملاک قرار نگرفته. معرفت زائر نسبت به مزور ملاک است. عارفاً به حقها وجبت له الجنه. سکونت در کنار بارگاه مقدس اهل بیت علیهم السلام و در اون شهر یا نزدیک به اون شهر، اگر با نیتی باشد که اون نیت رو درگاه خدا امضا می کند و می پذیرد، تازه اول این است که هر نوبتی که مشرف به این زیارت می شوی با چه معرفت و دارایی می رفت. این 1000 تا غذایی که دادی در تو احساس غرور و عجب و بینیازی از استغفار و بینیازی از خضوع بیشتر در درگاه خدا ایجاد کرد خب پس این 1000 تا که به ضرر من شد، یا نه تو را به قرب حجت خدا مشتاقتر کرد. 232 جلسه راجع به امام زمان تشکیل دادید و نشستید و شنیدید و گفتید، چقدر از این 232 جلسه برای خدا، برای قرب به امام زمان؟ گاهی اوقات آدم توی برنامه های شرکت میکنه، علت شرکت منظمش اینه که آدم منظمیه، یعنی انگار من یا کاری رو نمیپذیرم یا کاری رو که میپذیرم دوست دارم به بهترین شکل انجام بدم، بنابراین حالا که قول دادم که در یک جلسه شرکت بکنم منظم میرم. این نظم بده؟ نه خوبه. این حضور بده؟ نه خوبه. اما اون چه که در درگاه خدای متعال میپذیرن میزان اخلاص و توجهی است که من در اون برنامه دارم. یه غذای خالصانه دادی، 100 تا غذا دادی توش اخلاص نبود و خدای نکرده درش ایجاد عجب بود، درش فخر بود، خدای نکرده به ابزار شیطان گول خوردی، یعنی گفتی حالا که ما 200 جلسه رفتیم ما دیگه الان حتما بنده خوب خداییم، حالا نمازمون هم یه خود شل شد طوری نمیشه. در روایات راجع به همین نماز داره، گاهی اوقات افراد از یک نمازشون یه تکبیرشون قبول میشه، پذیرفته میشه، بله انجام وظیفه کرده، ولی اون نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر است، اون نمازی که معراج مؤمن است، در حد یه الله اکبر و تکبیرش این آدم رو تکون بده، چون الله اکبر رو با توجه و اخلاص گفته، بقیهش اصلا نه توجه بوده نه خدای نکرده قصد قربت واقعی، اولش هم گفته قربتن الله، ولی دیگه بقیهش. ما باید دائم به هم متذکر بشیم، بگیم خردمند الان این جلسه رو آمدی به خاطر این اومدی که قول داده بودی بیای، خب خوبه آدم به وعدش هم عمل میکنه، یا اینکه واقعا آمدی به قصد تقرب به امام زمان برای کسب معرفت اون بزرگ. این قصد تقرب و اخلاص گاهی اوقات ممکنه آدم رو اذیت بکنه که آقا مثلا حالا ما این همه کار انجام دادیم، این اخلاص چجوری بیاد، چطور بشه، آخه مثلا اگر نشد ما حالا چیکار کنیم، اگه خیلی خالصانه نبود. این یه خورده اذیت رو آدم باید تحمل کنه، هیچ اشکالی نداره، ولی از اون طرف هم به وسواس نباید بیفت. یعنی همین که شما کاری رو انجام میدید و ته دلتون این است که ایشالله این کار رو خدا راضیه، انشالله من این رو میخوام در مسیر تقرب به امام زمان باشم، این ارزشمنده، به وسواس آدم نباید بیفته، ولی باید به هم یادآوری کنیم که حواست باشه که تو الان برای چی داری این کارو میکنی، واقعا نیتت چیست. اگه نیتت قرب به صاحب زمانه، حالا اگر بقیه تشویقت نکردن تو نباید دلگیر بشی. اگر دخترت، اگر همسرت، اگر برادرت تحویل نگرفتن، نگفتن ماشاءالله حالا تو که رفتی تو این کلاس دیگه نور چشم مایی، حالا دیگه تو باعث افتخار من. نه تحویل نگرفته. اگر من بخواهم یه ملاکی داشته باشم برای اینکه چقدر خالصانه دارم یه کار رو انجام میدم، باید ببینم چقدر در مقابل حرف و قضاوت دیگران تحت تأثیر قرار میگیرم. بارها گفتیم ما نمیخوایم بگیم آدم باید کاری بکنه که دیگران او را به سخره بگیرند، آدم باید کاری بکنه که مثلا دیگران تردش بکنن، ما که از ملامتیه که یکی از فرقه های صوفیه هست، نیستیم که مثلا بگیم ما رو ملامت کنن تا ما به خدا نزدیک بشیم، نه هم چیزی نیست. حتی در پوشش، در مراودات، در آرایش سر و صورت دادم نباید یه جوری باشه که دیگران با نگاه حقارت به اون نگاه بکنن. اما یکی از ملاکایی که آدم ببینه چقدر این کار خالصانه است این است که اگر دیگران همراهی نکردند و حمایت نکردند و تشویق نکردند، من چقدر در این راه استوار میمانم. پس تذکر اول سرفصلش این بود، توجه به محتوا، به نیت، به اخلاص، توجه به کیفیت کار در درگاه خدای متعال مهمتر است از توجه به عدد، حجمش، تعدادش. هنوز فرصت هست برای اینکه شما بزرگواران در منزلتون روضه‌ای برای احیاء شعائر حسینی برپا کنید. پذیرش این مجلس به اخلاص شما و به تقوای شماست، نه به نفراتش، نه به این که من امکان قضا دادن دارم یا ندارم. بعد از ظهر برگزار بکنم، یه ساندویج نون پنیر سبزی بدهم، 5 نفر رو دعوت کنم، مادرم باشه، خواهرم باشه، برادرم باشه، زنداداشم باشه، هر کس، خانواده خودمون باشن، خودم باشم با پسرم، خودم باشم با دخترم، اما نیتم این است که یا صاحب الزمان، من میدانم که شما احیاء شعائر حسینی رو دوست دارید، من امسال به این میزان میتوانم. اگر کسی رو میشناسم که بیاد یه تذکری بدهد و مثلا یه روایتی بخواند و میشود، خب چه بهتر که در اون مجلس یک تذکر روایی و معرفتی هم داشته باشه. اگر کسی نیست یا نمیتواند بیاید یا نمیخوام کسی رو دعوت بکنم، یه فایل صوتی قشنگی که تذکر به مقامات اهل بیت علیهم السلام باشه، یه تیکش رو حتی پخش کنم، بعدش هم اگر مداحی پیدا نکردم یا نخواستم دعوت بکنم، یه فایل صوتی پخش کنم، یا نه اصلا خودم یک ذکری را به نام سید الشهدا و در مصیبت سید الشهدا زمزمه کنم، این میشه مجلس من. پذیرش در درگاه خدا به اون نیت و اخلاصی است که با عمل خیر همراه شده، به جمعیت کاری نداره، به نفرات کاری نداره، به تابلو کاری نداره. بله در احیاء شعائر اهل بیت باید آدم تا جایی که میتواند علم را برپا دارد و به همه شهر و کشور و دنیا نشان دهد عظمت نام امام حسین را. تا جایی که میتواند باید برای رفتن افراد به زیارت سید الشهدا، شلوغ بودن دور حرم اهل بیت علیهم السلام، شلوغ بودن مجالس به نام اهل بیت که با محتوای خوب انشالله برگزار میشود دادن، باید اهتمام ببرزه. اما این که ما یه وظایفی در احیاء شعائر داریم، با اینکه من در توانم نباشد که یک علمی دست بگیرم که بتواند کل این منطقه، کل این شهر را زیر پوشش قرار بده، خب میتوانم که در ظل عنایت امام زمان سلام الله علیه یه مجلس خانوادگی 5 نفره تشکیل بدم. چرا این کار نمیکنم؟ شما فکر میکنید بعضی از این مجالسی که گاهی نوشته شده مثلا یا در تاریخش یا در پارچه‌هاش مثلا نوشتن تأسیس 1390 شمسی، اینا روز اول مثلا 3 تا خونه گرفته بودن برای اینکه روزشون آغاز بشه، مثلا یکیش یه عروس و دامادی بودن، گفتن ما ان شاء الله از سال اول زندگیمون میخوام تو خونهمون یه روضه امام حسین باشه. از یه شب و دو شب و سه شب هم شروع کردن، از چایی و به اصطلاح نبات در چایی هم شروع کردن. حالا الحمدلله خدا به برکت اخلاص اونها و تقوای اونها فرزندانی بهشون عنایت کرده که این راه رو ادامه دادن. خودتون میشناسید، در حالا من بعضیشو اسماشو خیلی بعضیشو حضور ذهن ندارم، بعضی از حاج خانوما حاج آقاهایی که اینا تا پایان عمرشون مجلس و هیئتی برپا کردن، بعد از اونها هم فرزندانشون ادامه دادن، حالا گاهی کمتر گاهی بیشتر، بعضی سالها مختصرتر بعضی سالها مفصلتر. یه جوری به اصطلاح به خیمه امام حسین سلام الله علیه زندگیتون رو متصل کنید و گره بزنید، یه جوری به این خاندان، به این برگزیدگان درگاه خدا متصل بشوید در دنیا تا انشاءالله متصل بمانید در آخرت. هر کس به مقدار توان خودش، منتها این توان رو دست کم نگیرید، نگید خب ما که توان نداریم پس هیچی بزنیم کانال بعدی، نه. یعنی حالا گاهی آدم شرایط مالی شور نیست، گاهی خانوادهش همراهی لازم رو ندارن، گاهی همسرش، گاهی بچه هاش. حالا اگر یه روزی رو تعیین کردم صبح ساعت مثلا فرض بفرمایید 9 صبح تا 10 صبح که بچه ها مثلا یا سر کارن یا مدرسن، همسرم هم میتواند اگه بازنشستن باشه مثلا بره بیرون یه گشتی بزنه بیاد. حالا ما 1 ساعت مجلس در خونمون برقرار کنیم، نمیشه؟ چرا؟ همه گویندگان یا همه مدعیان هم به اصطلاح ما پاکت دریافت نمی کنن. یعنی اینجوری نیست که به خاطر پاکت بیان، رایگان هم میان، با کمال افتخار هم میان، خاک در ورودی خانه شما هم که شده خیمه عزای امام حسین بر سر می کشن. مهم اینه که من با اون نیت و اون توجه و اخلاص حرکت کنم و گامی بردارم. شما نمی توانید مثلا بانی شوید یک کتاب مفیدی را از 0 تا 100 منتشر کنند و در اختیار افراد بذارند، اما در حد خودتون میتونید 2 جلد کتاب تهیه بکنید و به کسانی که حالا یا در دسترسشون نیست یا امکان مالی برای خرید ندارن بهشون برسونید. در همین حدی کارو بکن. اگر شما رسیدید به اینکه کتاب مکیال کتاب ارزشمندی است، باید همه جا باشه، استفاده بشه، خب یه عده‌ای هم قیمت‌های مناسب‌تر تهیه می‌کنند و توزیع می‌کنند، برید از اونجاها اون مراکز پیدا کنید، قیمت مناسب پیدا بکنید، 4 تا دونه هم شما پخش کنید. نمیگیم 40 تا، نمیگیم 400 تا. پس این نکته اول بود راجع به اینکه توجه بکنید به اینکه خدای متعال به نفرات، به تعداد، به جمعیت ثواب و عقاب نمی کند. به اون نیت و اون اخلاص و اون تقوا و اون حضور قلب و اون توجه بها می دهند. حالا اگه اون اخلاص و نیت و توجه شامل خدمت رسانی به 1000 نفر شد، الحمدلله رب العالمین. در توانم نیست، تونستم به 5 نفر کمک کنم، الحمدلله رب العالمین. نکته دوم، نکته ایست که پیش از این شاید به ادبیات دیگری اشاره کردم، ولی مجدد میخوام این رو با قید اینکه این رو مهم بشمرید یادآوری کنم، و اونم این است که خصوصاً بزرگواران، اونهایی که سن و سالشون هنوز به 25 و 30 سال نرسیده و مخاطب این عرضه بنده هستند و اونهایی که در مرحله بعد بین 30 تا 40 تا 50 سنشون هست و در مرحله سوم اونها که بالای 50، یعنی هرچه انسان سنش کمتر باشه در این تذکری که میخوام عرض بکنم انشاءالله موفق تره. و همه کسانی که مخاطب ما هستند از پدران و مادران این رو راجع بچه هاشون به کار ببرند، خیر میبینند ازش. و اون این است که یک همتی بکنیم نسبت به دانش و آگاهی بیشتر در زبان قرآن و روایات. اول برای خودمون و اگر خیر بچه هامون رو میخوایم برای بچه هامون عامل تشویق در این زمینه باشیم. یعنی اگر فرزند ما به هر مقداری در زبان قرآن و روایات تسلط بیشتری داشته باشد، خب آیه رو بهتر متوجه میشه، روایت رو بهتر متوجه میشه و بهرش بیشتر میشه. یعنی ببینید بزرگواران، بعضی از ادعیه، بعضی از روایات، بعضی از آیات مبارکات قرآن ترجمهش برای افراد زیر و رو کننده است، چه رسد به آن که آدم از خود لغت عربی مطلبی رو بفهمه و یاد بگیره. زیاراتی که میخوانید، ادعیه‌ای که میخوانید، اینها یه تعبیری براتون بگم، این تعبیر جالبه، اینا گنجهایی است که بدون رنج به دست ما رسید. به یه عبارتی رنجش را دیگران کشیده اند، گنجش به ما رسیده. شما نگاه کنید در زمانی که مبانی توحید را پیروان سقیفه زیر و رو کردند، ادعیه امام سجاد سلام الله علیه آموزش توحید، در زمانی که ما با کمال غفلت از کنار همین مفاتیحی که در دستمون هست عبور میکنیم، مناجات خمسة عشر موجب دستگیری ها و تقرب های افراد به درگاه خدا میشه. اخیراً از یک بزرگواری شنیدم که ایشون میگفتن که انقدر مرحومه علامه امینی علاقه به این مناجات داشتند و مأنوس به این مناجات بودند که در آخرین لحظات عمرشون هم در حال خواندن مناجات خمسة عشر بر رحمت خدا رفت. اونایی که میفهمند این زبان را و این ادبیات را به یه زوایایی از اون پی میبرند که اونایی که متوجه نمیشن اون زوایا براشون مقفول میماند. هرچه بخوانیم ارزشمنده، هرچه بفهمیم و نفهمیم اینا ارزشمنده، ولی اگر با توجه به معنا و با توجه لااقل به ترجمهش، یعنی من بین معنا و ترجمه یه تفکیک قائل میشم، تا جایی که میتوانید اگر همت کنید خودتون، اگر کسی از میان شما یه خورده به زبان عربی مسلط تره، یه مقداری، حالا بعضیاتون معلم عربی بودید، بعضیاتون کار کردید در این زمینه، بعضیا حوزه رفتن، تو خود گروه اعلام بکنید، یه گروهی تشکیل بدید، آموزش‌های مختصری بدید، هفتگی تمرین‌هایی بدید روزانه، چون بالاخره آدم بخواد خود مسلط بشه باید روزی نیم ساعت برای این کار وقت بگذاره، و فرزندانتون رو هم تشویق کنید. وقتی افراد نگاه میکنید میبینید خلاصه همه میرن کلاس زبان چی و چی و چی، برای چی میرن؟ گاهی اوقات برای این میرن که یه موفقیت دنیوی به دست بیارن، حالا انشالله با نیت خیره، و اون محیطایی هم که میرن انشالله معصیت و گناه درش نباشه. ولی واقعا تسلط بر این زبان و بر زبان قرآن و روایات خیر دنیا و آخرت بر آدم. شما که میخواید تشویق بکنید و آموختن زبان عربی به فهم روایات به تمارین در این زمینه تشویق بکنید. پس تذکر دوم به صورت جدی برای تک تک بزرگواران. ببینید نمیخوام بگیم ما باید الان بریم همه قواعد عربی رو یاد بگیریم، نه، اما باید یه خورده تلاش کنیم مأنوس بشیم، عبارات رو درست‌تر بخونیم و بعضی لغات رو که گاهی تلفظ میکنیم اشتباه درست تلفظ بکنیم و کم کم در انسی که داریم معانی اینها برای ما روشن‌تر بشه، خیلی اتفاقات نیکویی میفته. یه دعای صحیفه میخوام بخونم، یه دعای خمسه عشر میخوام بخونم، لااقل یه جایشو متوجه میشم. ارزش خواندن برای کسی که متوجه نمیشه رو رد نمیکنیم، اون ارزشمنده، ولی اگر کسی بخواد در این مسیر موفق‌تر باشه، پرتوفیق‌تر باشه، برخی زوایای این ادعیه و روایات رو بهتر بفهمه، باید توی مسیر وقت بگذاره. دیگه حالا خودتون میدونید که کسانی که دوست دارن، امکان دارن، فرصت دارن، علاقه‌مندن، فرصت میخوان بگذارن، اگر تو جمع خودتون بودید پیشنهاد بدید تو خود گروه و با همدیگه کم کم یه گروه دیگه درست بکنید و اونجا با هم تمرین کنید. نه، تو این گروه کسی نبود این تسلط رو داشته باشه، برید بگردید خواهرزادهی، برادرزادهی، حتی بعضی ها فرزندانی دارن که مثلا فرض کنید کلاس اول متوسطه یکه، دوم متوسطه یکه، کتابای عربی اونها رو اگر بنده مثلا یادم رفته باشه از فرزندتون بخوام براتون توضیح بده، یاد بگیرید، برخی قواعد رو بگید بر من بگو. البته این به لحاظ یادگیری هم در اونها مؤثره دیگه، یعنی اگر بچه مدرسه میره و بداند که مثلا مامان روزایی که عربی دارن یا پدر روزا که عربی دارن از اون میپرسه خب امروز چی یاد گرفتی، به منم یاد بده، منم پیگیری کنم، منم تمرین بکنم، او هم بهتر گوش میده، او هم علاقمندانه تر گوش میده، حالا اگر شرایط دیگه زندگی تنظیم بشه. اینم نکته و تذکر دوم که خیلی به نظرم مهم میاد، خصوصا برای جوانترها. بزرگترها بعضیاشون انس داشتن یه چیزایی رو مسلطن، بعضیاشون هم انس نداشتن، خیلی هم مسلط نیستن، ولی الان بخوان کار رو شروع بکنن ممکن براشون دشوار باشه. ولی اونایی که جوانترن و یا فرزندانی دارن که میتوانن با تشویق اونها رو در این زمینه موفق تر بکنن، اونا نسبت به این امر اهتمام بیشتری ببرزن. خدا انشالله همه اساتیدمون، همه کسانی که در مسیر هدایت در طول تاریخ، در مسیر دعوت به حق، در مسیر بزرگداشت حق و حقیقت که چیزی جز امر ولایت اهل بیت علیهم السلام نبوده، از قدمی برداشتن حتی کوچک، خاصه پدران و مادرانمون، همه اونهایی که در این مسیر وقتی صرف کردند، هزینه‌ای دادند، عمرشون رو گذاشتند، خون دادند، آبرو دادند، همه رو غریق رحمت بفرماید. اونهایشون که در قید حیاتن انشالله معرفتی کاملتر و توفیقاتی افزونتر بهشون عنایت بفرماید. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان سه صلوات با توجه ختم می‌فرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن قضاءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن قضاءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن قضاءهم. تا سرکار خانم به گمانم مهریزاده آماده بشوند برای ارائه معرفی یک کتاب مهدوی، اگر در این زمینه‌هایی که عرض کردم نکته، سوال، تکمله و فرمایشی هست بفرمایید استفاده.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام.
شما من یه پیشنهادی داشتم. خودم خیلی شاید کمتر از یک ساله با این موضوع آشنا شدم. قرآن هست، خیلی ساده و خیلی شیرین و جذاب برای همه سنین میشه. واقعا خیلی راحت ازش استفاده کرد. واقعا میبینیم که چقدر ما هی این قرآن خوندیم و اصلا هیچ چیز درکی ازش نداشتیم. گفتم دوره ها رو پیشنهاد بدم به دوستان. هزینه رایگان هست، دوره ها آنلاین هست، نیازی نیست که آزمونی نمیدونم هیچ کار خاصی براش انجام بشه. میگم یعنی بدون استرس میتونم دوره ها رو دوستان
چه خانم، من یه تیکه صداتون قطع و وصل شد، متوجه نشدم.
خندگی میکنم، عذرخواهی میکنم. دوره های تدبر در قرآن،
تدبر در
به عنوان مثال ببخشید، نمیخوام وقتی کلاس زیاد بگم. به عنوان مثال سوره عادیات ما وقتی که ترجمهش رو میکنه میگه قف از اسبهای دونده میزنه، ولی ترجمه لغت به لغت اصلا کلمه اسب توی این سوره نیومده. اینو با تدبر با تفکر متوجه میشن که اسب بودن این دوندگان. از کجا میفهمه که چه زمانی از روز بوده این که جرقه در اثر دویدنشون جرقه تولید میشه؟ میفهمیم که پس اینا پاهاشون نعل داشته، در اثر همینجوری دویدن جرقه ایجاد نمیشه. بعد در کنارش بعد میفهمیم جرقه دیده میشده پس و صبح بوده. میفهمیم که زمانی از صبح که تاریک هست بوده، یعنی هنوز آفتاب طلوع نکرده بوده و تاریک اون زمان بوده. اینجوری با تفکر با تدبر به این نتیجه میرسم. میگم دوره خیلی جذاب اصلا و ساده است، برای همه قابل استفاده است. گفتم که پیشنهاد بدم. خیلی هم نیاز به این که حالا لغات رو بدونیم و این حرف هم نیست. آموزش میدن، توضیح میدن، ولی بدون دونستن معنی کلمات هم که خودمون درک کنی به هر حال کمک میکنه. ببخشید وقتی کلاس گرفتم، اصلاح میکنم.
من یه توضیحی راجع به فرمایش آش خانم عرض بکنم. ببینید، اون چه که الان هدف ماست و پیشنهاد میدیم گروه یا کلاس یا برنامه هاییست که تسلط ما را بر فهم آیات و روایات بالاتر ببره. خب، ولی منظورمون این نیست که ما با مراجعه به قرآن مطالبی را از قرآن خودمون به تعبیر بزرگوار بفهمیم. ببینید، یه موقع صحبت از آشنایی با زبان عربیه، یه موقع صحبت از فهم آیات مبارکات قرآنه. این کلاس های تدبر در قرآن بعضیاش قابل نقده، یعنی به یه عبارتی شرکت کنندگان در این کلاس ها رو ترغیب می کند و سوق می دهد به اینکه ما خودمون در مراجعه به قرآن می فهمیم منظور خدا رو، و به یه عبارتی گاهی فضای کلاس های تدبر در قرآن فضای حسبنا کتاب اللهی می شود. من الان به این کلاسی که ایشون پیشنهاد دادن یا تشریف بردن به طور خاص که آشنایی ندارم بخوام بگم، دارم کلی این رو میگم. یعنی من بزرگواران را به کلاس تدبر در قرآن تشویق و دعوت نمی کنم. من بزرگواران را به کلاسی یا گروهی که راجع به زبان عربی بر اساس آیات و روایات مبارکات مسلط‌تر بکند تشویق میکنم. به یه عبارتی، شما الان اگر کسی از خودتون در دانشگاه لیسانس، حتی حالا ارشد و ایناشو الان کاری ندارم، در دوره لیسانس رشته الهیات خوانده باشه، رشته فقه خوانده باشه، رشته عرفان خوانده باشه، تمرین زبان عربی بر اساس متون روایی نیست مگر استثنا. یعنی هیچ استاد عربی به طور طبیعی ها، مگه یه استاد عربی استثنایی باشه و یه جایی خلاصه یه همش توفیقی داشته باشه، هیچ استاد عربی متن نهج البلاغه و صحیفه بر کلاس نمیاره. محتواها محتواهای نوشته های عرفانی این و آن است، گاهی هم نوشته های اخلاقی این و آن، ولی بازم عمدتا از نوشته های اخلاقی علمای مطرح شیعه استفاده نمی شود. در کلاس های تدبر در قرآن یا کسانی که چنین کلاس هایی تشکیل می دهند، من در جریان بخشیش هستم، حتی برای بعضی بچه ها تشکیل کلاس داده بودن و این حس رو منتقل میکردن که ما خودمون خلاصه یه خود فکر کنیم قرآن رو میفهمیم. همین تعبیر که خانم گفتن تدبر است، به قول خانم حتی نیاز به آشنایی با بعضی عبارات هم نداریم. اصلا ما قرار نیست که اینگونه قرآن را بفهمیم. ما سخنمون این بود که اگر شما بر بعضی از عبارات کلمات زبان عربی تسلط بیشتری داشته باشید بهرتون بیشتر است، نه به این معنا که ما کلام خدا را بخوانیم و فکر کنیم بعد بگیم خب از اینش اینو میفهمیم از اینش اینو میفهمیم. این مسیری که ما الان پیشنهاد بدیم یا توصیه بکنیم نیست. باید با زبان عربی آشناتر شد. یعنی اگر بخواهم از این مسیر خلاصه یه خورده پرهیز بدم، باید بگم باید یک متن روایی، یک نامه مثلا امام هادی علیه السلام را از کتاب تحف العقول با چاپی که اعراب داشته باشه بذارید جلوتون، چاپی که ترجمه هم داره بذارید جلوتون، بخوانید با هم دیگه، بعد بگید این ترجمه این لغته، این ترجمه این لغته، بعد این نامه امام هادی علیه السلام که در بحث جبر و تفویض هست یه کلماتی درش تکرار میشه، کم کم که اونو خوندید متوجه بشید که این کلمه معناش چیه دیگه، در خط پنجم یا صفحه پنجمش دیگه لازم نیست ما دوباره مراجعه بکنیم این ترجمه چیه، این کلمه معناش اینه. اگر بخوام بگم عملا یعنی باید چی کار بکنیم، یعنی همین کاری که ما در خانش دعاهای کتاب ارزشمند مکیال میکردیم رو انجام بدیم با هم دیگه، دونه دونه دعاها را که ترجمه هم شده با هم دیگه، دعاهای قنوت، دعای بعد از نماز، اینا رو بشینیم با هم دیگه بخوانیم، معنای لغت رو در ترجمه پیدا بکنیم و کم کم این دعا رو اگر 3 بار 4 بار 5 بار خوندیم و به ترجمه شم توجه کردیم، متوجه ترجمه ظاهری این بشدیم. این گامیه که ما بخوام برداریم. و این که این رو در خانش کتاب الله بخوایم پیش ببریم، باید پرهیز بکنیم از این که ما چیزی را به اصطلاح از خودمون در توضیح آیات مبارکات بگیم. ما باید بگیم خب این در ترجمه ظاهریش اینه، و وقتی اگر اونجا 2 تا دونه خانم ولایتی و اهل معرفت هم تو کلاس باشن، میگن خب حالا بریم روایات ذیل این آیه رو در کتاب تفسیر اهل بیت علیهم السلام یا در سایت تفسیر اهل بیت علیهم السلام پیدا کنیم، همون روایات رو خود متن عربی و ترجمهش رو با هم بخونیم، هم دوباره یک نوع تمرین عربی شده باشه، هم ما بفهمیم از زبان معلمان قرآن که این آیات مبارکات چه می‌فرماید. از فرمایش خانم تشکر می‌کنم که موجب شد که من این تذکر را هم اینجا عرض کنم. اگر سوال و نکته و فرمایش دیگه هست بفرمایید، اگر نه در خدمت سرکار خانم باشیم برای ارائه.
استاد سلام.
سلام علیکم، وقت شما.
بسارتن چون شما فرمودید که بی تفاوت میگذشتم، فکر میکنم که این یه بی توجهی به کلاس بود، چون امر کردید دارم میگم. من در یه حد مختصر، منتها نه الان، چون الان یه کار فرهنگی تو دست دارم، اون باید تحویل بدم، ولی دیگه نهایتاً یک ماه بعد من حاضرم در حد خیلی جزئی، چون اونقدر سوادم زیاد نیست، که به خصوص صرف رو، حالا نحو رو بذاریم کنار فعلا، ولی صرف رو که افعال و اسما و حروف و علامت هاش و یکی چیزهایی که خیلی دم دستیه و کمک میکنه به این که ما بتونیم مثلا در یک آیه قرآن فعل و اسم و نمیدونم زمانهای فعل و یا مثلا اقسام اسم و حروف و اینها رو تشخیص بدیم، در این حد ابتدایی من خلاصه حاضرم که این زمان رو بذارم اگر که توفیق داشته باشم.
انشاءالله، خیلی ممنون، خدا انشاءالله توفیقات شما رو افزون بکنه. این گام نخست و پیشنهاد اولیه، حالا بعدن یک گروهی در همین جهت تشکیل میدهید و بزرگواران دیگری هم که میتونن کمک بکنن اونا مشارکت میکنن. انشاءالله با یه تعاملی توانمندی های همدیگر رو در این زمینه بالاتر میبریم. از طرف در گذشتگان سرکار خانم صالحی که این پیشنهاد رو دادند و این توفیق رو انشالله خواهند داشت، برای سلامتی امام زمان صلوات میفرستیم. اللهم صل على محمد محمد الفرج هم برن. خیلی ممنون، لطف کرد. خب سرکار خانم مهریزاده در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
خدمت دوستان و بزرگواران عزیز هم سلام عرض می کنم. کتابی که امروز من قرار بود معرفی کنم، کتاب مهدوی یادی از امام عوالم هستش، نوشته آقای دکتر علی هراتیان. این کتاب 100 صفحه هستش، بعد ناشرش هم میراث ماندگار هستش. آقای دکتر علی هراتیان پزشک هستن، یعنی تخصصشون پزشکی هستش، ولی کتاب‌هایی در مورد امام عصر علیه السلام نوشتن. چند کتاب دیگه هم ایشون دارن، از جمله کتاب آشتی با امام عصر علیه السلام، کتاب 12 قرن قربت از دکتر علی هراتیان هستش، و یک کتاب دیگرشون هم آخرین پناه که چاپ 4مش انجام شده. این کتابی که من الان امروز معرفی میکنم 100 صفحه هستش. نوشته های آقای دکتر علی هراتیان به این صورت هستش که ایشون خیلی هر مطلبی رو که عنوان میکنن ذیل اون مطلب، یعنی شاید خود اون مطلب رو اصلا با یک داستان بیان کنن. این کتاب که 100 صفحه هستش 101 موضوع داره. مثلا حالا من به برخیش که اشاره کنم، سرفصلش بعد از مقدمه علت خنده و گریه نوزاد هستش، بعد یه حکایتی از محدث نوری هستش که به صورت این که ایشون کتابی که در مورد امام عصر به صلاح نوشتن، بعد موعود و فطرت‌های پاک، بعد مرد سوار بر اسب سفید ضرب المثل، جوان عاشق، همه اینها بیشتر به صورت داستان بیان شده. یعنی اگر یه موضوعی رو گفتن، موضوعات هم هست، مثلا نقش داد در تعجیل فرج، بعد ما برای آقا چه کار کرده ایم، همه اینها رو تحت عنوان یک داستان هم هستش. نام کتاب برای من خیلی به اصطلاح چیز بودش که یادی از امام عوالم هستش. بعد در این مورد هم ایشون مطلبی هستش که گفتن امام اس علیه السلام مدار دهر است. بعد در این مورد فرازمینی ها و ظهور، جریانی عجیب و واقعی از بشقاب پرندگان، ساکنان آسمانی در انتظار امام زمان، این موضوعات هستش. بعد هدایت به وسیله امام مهدی جزو عنوانهای دیگرشون هست، ولی تمام این مطالبی که عنوان میکنن همش زیل یک داستانهایی هستش. حالا من یه مطلبی رو که از حکایتی از محدث نوری هستش میخونم براتون. محدث نوری که از علمای قرن اخیر و استاد حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان بوده و ده ها اثر علمی و کتاب ارزشمند از خود به یادگار گذاشته است، کتابی دارد به نام نجم السابقه. نجم یعنی ستاره و ثاقب یعنی روشنایی دهنده. این کتاب که به زبان فارسی و ساده نوشته شده و مطالعه آن برای همگان امکان پذیر است، فصلی دارد که حکایات مربوط به تشرف یافتگان به محضر مقدس حضرت ولی عصر علیه السلام را به رشته تحریر درآورده است. خواندن این حکایت به راستی حال انسان را دگرگون نموده، بذر محبت آن جناب را در قلب آدمی کاشته و ذره ذره اشتیاق انسان به آن عزیز یگانه دوران را افسون به افسون می سازد. این کتاب نجم الثاقب خود داستان جالبی دارد. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم راجع به استاد خود محدث نوری می گوید روزی از روزها حوالی ظهر در سامرا استاد مرحوم محدث نوری را دیدم که عصا زنان و خوشحال و خندان در کنار دجله قدم می زد. آن بزرگوار عادت به خواب قیلوله، خواب قبل از نماز ظهر داشت. به حضور ایشان رفته سلام عرض کردم و از علت خوشحالی ایشان سوال نمودم. ایشون در پاسخ گفتند قبل از ظهر خواب عجیبی دیدم. عرض کردم چه خوابی؟ و ایشون ادامه دادند مادرم که از دنیا رفته به خوابم آمد و در حالی که بسیار خوشحال بود از من تشکر کرد و گفت حسین جان شیرم حلالت پسرم، دستت درد نکنه مادر که مرا پیش حضرت زهرا سلام الله علیها رو سفید کردی. پرسیدم مگر چه شده؟ مادرم گفت از روزی که من از دنیا رفتم هر روز دو فرشته می آیند و مرا نظر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها می برند. امروز که آمدم و مرا محضران حضرت بردن، حضرت صدیقه طاهره علیه السلام از جا برخواستند و مرا در جای خیش نشانیدند و بسیار احترام نموده و فرمودند ام حسین دستت درد نکنه با این فرزندی که تربیت کردی. پسرت امروز کتابی برای پسرم حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشته است. از خواب بیدار شدم، با خودم گفتم خدایا من کتابی برای امام زمان عجل الله ننوشتم. ناگهان به یادم آمد که تازه طرح نوشتن کتاب نجم الثاقب را از ذهن گذرانیدم و فقط اسم آن را بر روی برگه ای نگاشتم. واقعا عجیب است، عالمی در ذهن خود نیت می کند کتابی راجع به حضرت بقیت الله عجل الله بنویسد، اینطور موجبات رضایت و خوشنودی حضرت زهرا سلام الله علیها را فراهم می آورد و رضایت آن حضرت هم رضایت خداست. یکی از دوستان من می گفت تو چه اصراری به نوشتن راجع به امام زمان علیه السلام داری؟ نه حرفه توست و نه با تحصیلات و رشته تو مرتبط است. در جواب گفتم به چند دلیل. اول اینکه امام زمان علیه السلام برای یک صنف خاص نیست، متعلق به همه است، فراجناهی است، فرادینی است، فراملتی است. اکنون اگر به اقطار عالم سفر کنید، در میان تمام طوایف و اقوام اعم از یهودیان، مسیحیان، هندوها، بودایی ها و غیره و غیره، همگان منجی آخر الزمان که بشریت را از قید ظلم و ستم و بی‌عدالتی نجات خواهد داد به خوبی می‌شناسند. ما که شیعه هستیم جای خود دارد. امام زمان علیه السلام همچون خورشید است که بر همگان میتابد و همه به او احتیاج دارند. همچون هوا است که به هر کس نرسد میمیرد. همه باید از امام زمان علیه السلام دم بزنند. همه باید امام زمانی باشند. اختصاص به گروه یا جمع خاصی ندارد. انتصاب آن حضرت به یک گروه و یک جماعت خاص و یا بالعکس مصادره آن حضرت توسط یک گروه و عده خاص اشتباه محض است. هر کس ادعای مسلمانی دارد و خود را پیرو خاتم انبیا صلی الله علیه و آله می داند، این حدیث شریف نبوی را که مورد قبول تمام فرقه های مسلمین است را شنیده است که من مات ولم ولیس له امام، مات میتتا جاهلیه. هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. در قرآن کریم نیز میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، سوره اسراء آیه 71. روز قیامت هر گروهی را با امامشان به صحرای محشر فرا می خوانیم. بحث امام عصر بحثی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. گریز ناپذیر است. حقیقتی است که همگان دیر یا زود، یا در دنیا با ظهور آن حضرت و یا در هنگام مرگ و پس از آن و در برزخ و قیامت، با آن دست به گریبان خواهد بود. بحث امام زمان علیه السلام رکن دین است، اساس مذهب ماست. اگر کسی الان هم به این مسئله بی توجهی کند و کوششی برای شنیدن راجع به امام زمان عجل الله سنگین با و گوشش برای شنیدن راجع به امام زمان عجل الله سنگین باشد، برای همیشه نخواهد توانست از آن بگریزد. خواهی نخواهی مرگ در کار است. بخواهی یا ندانی، بدانی یا ندانی، در شب اول قبر از اولین سوالاتی که دو فرشته پروردگار از تو میپرسند این است: من امامک؟ امام تو کیست؟ تمام این 7 میلیارد انسانی که الان در روی کره زمین زندگی میکنند در حال حاضر موظف و مکلف به شناخت امام زمان علیه السلام هستند و اصلی ترین موضوعی که با آن مواجه می باشند همین موضوع امامت و ولایت خلیفه و جانشین و قائم مقام خدا در عالم هستی، یعنی حضرت بقیت الله عجل الله فرجه می باشد. خدای متعال که حکیم مطلق است، بشر را برای هدفی خلق کرده. این دستگاه عظیم خلقت عبث و بیهوده نیست. مقصد و مقصود خلقت را خداوند خود در قرآن چنین بیان فرموده است: و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. من جن و انس را خلق نکردم مگر اینکه مرا عبادت کنند. در روایات آمده است منظور از عبادت در این آیه شریفه معرفت خداوند است. مردی از سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام پرسید: ای پسر رسول خدا، منظور از معرفت خدا چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: معرفت خدا آن است که اهل هر عصر و زمان امام زمانشان را بشناسند و از او تبعیت کنند. دوم، آنکه خداوند ما را به خاطر آن حضرت خلق کرده است، به خاطر آن حضرت به دنیا آمده ایم، از صدقه سر آن حضرت روزی می خوریم، به خاطر آن حضرت زمین و آسمان پابرجاست و حیات در تمام هستی از جمله در زمین جاری است. من از آن رو اصرار دارم علارغم کمی بضاعتم راجع به حضرت بقیت الله بنویسم که دیده ام آن حضرت و اجداد طاهرینش به نوشتن راجع به آن بزرگوار امر فرمودند. مهمترین و از قدیمی ترین کتاب های مرجع شیعی راجع به امام عصر علیه السلام کتاب کمال الدین و تمام النعمه اثر شیخ صدوق علیه الرحمه است و جالب آن که آن حضرت در عالم خواب به شیخ صدوق رحمت الله فرمودند این کتاب را بنویس و غیبت های انبیا را در آن بیان کن تا در دل شیعیان ما شک و شبهه راجع به غیبت راه نیابد. تا زمان ما که به مرحوم موسوی اصفهانی یا فقیه احمد آبادی امام عصر علیه السلام دستور نوشتن کتاب مکیال در خصوص فواید دعا برای امام زمان علیه السلام را دادن و چه پیغامی که برای سید حسن شیرازی برای نوشتن کتاب کلمت الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه فرستادن و سفارش سید الشهدا علیه السلام که به آن عالم فرمود تا می توانید راجع به مهدی ما سخن بگویید و بنویسید. بعد اینجا یک داستانی رو ایشون ذیل این مطلب بیان می کنن که خیلی جالب هستش. می گوین کاکلی که بر سر هدهد شانه به سر قرار دارد نتیجه نوازش حضرت سلیمان علیه السلام است. این به جهت آن است که روزی شانه به سر نر می‌خواست در کنار همسرش قرار گیرد، اما او امتناع می‌کرد. شانه به سر به همسرش گفت مانع من نشو، شاید از ما نسلی به وجود آید که ذکر خدای عزوجل کنند. آن وقت همسرش پذیرفت. وقتی که ماده او می‌خواست تخم بگذارد شانه به سر گفت آیا می خواهی در میان راه تخمگذاری کنی؟ بیمه آن دارم که رهگذران از اینجا عبور کرده و آنها را نابود کنند. همسرش گفت در عوض اگر مراقب باشیم رهگذران به ما آب و دانه خواهند داد و جوجه ها سالم خواهند ماند. سرانجام شانه به سر ماده تخم نهاد و بر روی تخم های خود نشست. در همان روز حضرت سلیمان علیه السلام به همراه سپاهش و در حالی که پرندگان در بالای سرشان سایه افکنده بودند از آنجا عبور کردند. همسر شانه به سر گفت این سپاه سلیمان است که از کنار ما می‌گذرد و ما از لگدمال شدن توسط آنها ایمن نیستیم. اما سلیمان مردی مهربان است. آیا تو آذوقه‌ای داری که آن را برای جوجه های من ذخیره کرده باشی؟ او گفت من ران ملخی را ذخیره کردم. شما چطور؟ همسرش گفت من هم دانه خرمایی را برای جوجه ها ذخیره نمی‌دهم. پس بیا تو ران ملخ را بردار و من خرما را برمی‌دارم و با هم به نزد سلیمان هدیه می‌بریم. چون او پادشاهی است که اغلب مردم به او هدیه تقدیم می کنند. پس آن دو حرکت کردند و ران ملخ و دانه خرما را به منقار گرفته و به نزد حضرت سلیمان علیه السلام بردند. حضرت سلیمان علیه السلام آنها را دیدند در حالی که بر عرش خود تکیه زده بودند. پس دستان خود را برای آن دو گشودند و آنها آمدند. شانه به سر نر بر دست راست ایشان و شانه به سر ماده بر دست چپ ایشان نشست. حضرت از حال آنها پرسش نمودند و آنها وی را از احوال خود آگاه کردند. ایشان هدیه آن دو را پذیرفتند و سپاه خود را از پیرامون لانه آنها دور کردم و بر سر آن دو دست ملاتفت کشیده و برای آن دو به خیر و برکت دعا نمودند. از آن پس بر سر آنها کاکلی رویید. پرنده ای ران ملخی را می گیرد و نظر حضرت سلیمان علیه السلام می آورد. حضرت سلیمان چه می کند؟ دست نوازش بر سر او می کشد، تاجدار می شود. حال از آن زمان چقدر می گذرد؟ هر شانه به سری را ببینی، آن تاج بر سرش جلوه می کند. اگر من و شما هم به وسیله‌ای که مقدور ما می باشد ران ملخی به سلیمان عالم حسری حضرت بقیت الله الاعظم علیه السلام خالصانه تقدیم کنیم، حتما دست نوازشی بر سر ما خواهد کشید و تاجی بر سر ما خواهد گذاشت که نسل و ذریه ما تا قیام قیامت تاجدار شوند، زیرا آن حضرت رحمت و واسعه الهی هستند. افسوس که ما عمرمان تلف شد و نفهمیدیم این سرمایه ارزشمند عمر گرانی را در چه راهی و برای چه شخصی صرف کنیم. ای سلیمان، موری آمد بر سر بردرد، رد مکن او را به جان مادرد. ای که صدها چو سلیمان مور توست، چون کریم الله بسی در طور توست. مطلب دیگه ای هم که در رابطه با همین یادی از امام عوالم هستش، امام عصر علیه السلام مدار دهر. از فرزند آخوند خراسانی نقل شده که در نجف مادرمان بیمار شد. همه اطبا از معالجه او عاجز شدند. شنیدیم فردی به نجف آمده و از علوم غریبه رمل و غیره مطلع است. من و برادر بزرگترم به اتفاق نزد او رفتیم و نیتی کردیم. پس از لحظاتی گفت: آنچه در نیت شما، زنی بیمار است که خوب شدنی نیست و تا چند روز دیگر از دنیا خواهد رفت. و همینطور هم بود. ما مادرمان را در نظر گرفته بودیم و او هم پس از چند روز درگذشت. آنگاه برادرم دوباره نیتی کرد و از آن مرد خواست که اگر که در این مورد نیز نظر خود را بگوید. آن مرد در فکر رو رفت، رنگش تغییر کرد، مدتی حرف نزد، سرش پایین بود. سرانجام گفت: عجیب است، کسی که تو در نیت داری الان در مشرق بود، ناگهان او را در مغرب دیدم، دوباره در مشرق مشاهده نمودم. او کسی است که می‌بینم گویا خورشید دور سرش می‌گردد و افلاک گرد او در دورانند. برادرم وجود مقدس حضرت صاحب الزمان عجل الله را نیت کرده بود. آری، این خاندان مدار دهرند. آسیای وجود بر محور هستی آنها می‌چرخد. سیر افلاک و گردش کرات به برکت آنها و بر قطب وجود آنها استوار است. و امروز حضرت عباسالح المهدی عجل الله تعالی فرجه مدار دهر است و چرخش چرخ هستی به توفیل وجود اوست. این خلاصه بود از این کتاب. کتابش من فکر میکنم که آقای دکتر برای نوجوانان که به طور داستان بیان میشه و برای کسایی هستش که به اصطلاح معلم هستند، برای همه طیف به اصطلاح این نوشتهشون ارزشمند هستش و قابل خواندن هستش. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، لطف کردین، زحمت کشیدین، بسیار خوب. بزرگواران سوالی از سرکار خانم دارند راجع به کتاب یا محتوایی که فرمودند؟
سلام عرض میکنم.
علیکم سلام
خانم. خواستم تشکر کنم از اینکه این کتاب رو معرفی کردین، بسیار تاثیرگذار هم شما ارائه فرمودید.
خواهش
میکنم. اینکه خیلی زیبا این رو بیان فرمودیم، خیلی ممنون، بسیار تاثیرگذار بود. و اینکه فرمودیم اسم کتاب هست یادی از امام اواله.
بله.
زحمتی نیست اون چی که خوندین به عنوان اساره با این اسم شما دریافت فرمودین از این کتاب، اگر فهرست بار بفرمایید، یعنی به صورت فهرست تو کتاب نوشته شده یا اینکه به صورت اون چیزی که دریافت فرمودین که راجع به امام عوالم، حالا یه بخشش رو توضیح فرمودین که مدار دهر بسیار زیبا بود، چیزی دیگه هم غیر از این هست که راجبش بتونین صحبت کنین؟
بله، من خودم اسم کتاب برای خودم خیلی به اصطلاح سوال برانگیز بودش که این کتاب که مثلا حالا براش این اسم گذاشته شده بوده، توی فهرست خود کتاب به این مطلبی که عرض کردم خدمتتون با چند تا عنوان، همین یکی امام عصر علیه السلام مدار دهر، بعد فرازمینی ها و ظهور، جریان عجیب و واقعی از بشقاب پرندگان، بعد ساکنان آسمانی در انتظار امام زمان علیه السلام، خدمتتون عرض کردم همه اینها رو نویسنده به صورت داستانهای واقعی بیان کرده توی کتاب، همش رو با مثال داستانی واقعی ایشون بیان کردن همشون رو، که مثلا حالا ساکنان آسمانی رو البته حدود الان 2.5 صفحه هستش، ولی روایت هم براش عنوان شده، 2 عوالم دیگه‌ای که به جز این زمین هستن بنابر روایتی از امام صادق علیه السلام ایشون بیان میکنن، به این صورت هستش.
دستتون درد نکنه، خیلی استفاده بردین، ممنون، متشکر. همچنین از استاد محترم، دستتون درد نکنه، ممنونم.
بله، بزرگوار دیگری اگر سوال دارن بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من خودم یه سوالی برای خودم بودش، بعضی از این داستان‌های کتاب رو که مثلا ما میخونیم شاید برای عده‌ای غیر قابل باور باشه، حالا ماها باز یه زمینه داریم و قابل باور هستش، آیا برای عموم این کتاب به اصطلاح در براشون قابل استفاده میتونه باشه بعضی از داستانهای این کتاب؟
مثل کدوم داستان؟ مثلا اون داستان هدهد؟
در مورد این که حالا البته ایشون بعضی توضیحات رو در ذیلشون آوردن با روایات بیان کردن، ولی خب حالا کسی که حالا من خودم مثلا قبلا حالا یه چند سالی که این چیز رو ندارم، همراه هم مثلا یه کتابی قرار میدم، اگر فردی همجوری تو مترو میشستم و اینا مثلا به ایشون یه موقعی صحبتی میشد کتاب رو میدادم، حالا من پیشنمینه ای که از ایشون ندارم، حالا بر طبق یه ذره صحبتی که با هم داشتیم یه کتابی مثلا بهشون میدادم، آیا مثلا توصیه میشه که مثلا به هر فردی این کتاب ها رو دادش؟
ببینید، منظورتون از اون مطلبی که ممکنه برای بقیه قابل باور نباشه روایاتی است که در اون اومده، یا مثلا همین ماجرایی که راجب مثلا یه سفینه فضایی گفتین، منظورتون کدوم یکی از ایناست؟
خب نه، روایاتش هم که براشون قابل سوال باشه، هم روایات هم داستان‌ها شاید برای قابل سوال باشه، هر دوتا.
اگر به طور عمومی فرض بگیریم، یعنی یه فرد مثلا حالا یه دانشجو یا یک جوانی این کتاب رو بخواند، عنادی نداشته باشه، حالا من توفیق خواندن این کتاب رو نداشتم، ولی عنادی نداشته باشه، به هر حال این مطالب رو میشنوه، گاهی هم ممکنه برای سوالی پیش بیاد، منتها او رو به انکار نمیاندازه. حالا یه مطلبی براش خیلی روشن نیست، ولی افرادی که بخوان منکر بشن مطالب ساده تر از اینها رو هم منکر میشن. یعنی اینجوری نیست که اگر من ملاحظه کنم اینو مثلا به یه عده ندهم خب مثلا اونا منکر نمیشن، نه، توضیحش اشکال نداره، منتها ما همیشه باید تلاش کنیم که افراد رو در مرحله ای از معرفت که هستن یه قدم ببریم بالاتر. حالا اگرم کسی جایی برای سوال بود، اگر از نزدیکان بود مثلا شما میتونید بگین کتاب بخون، اگه سوالی هم داشتی من بگو، بعد سوالش هم اگر خودتون بلد بودید جواب میدید، بلد نبودید میگید آها چه سوال جالبی، منم میرم میپرسم یاد میگیرم به شما میگم. یعنی با این قید نمیشود مثلا آدم بگی که خب کتاب رو توضیح نکنیم یا معرفی نکنیم، ضمن اینکه بالاخره نویسنده هم حتما چون این اولین کتاب ایشون نیست، اون آشتی با امام علیه السلام اولین کتاب ایشون بود که خیلی هم مورد استفاده عمومی قرار گرفته بود، بالاخره ایشون هم آشناس با جامعه با مخاطب، اینجوری نیست که برای یه عده خاصی نوشته باشه، نوشته چاپ کرده، یه ملاحظاتی هم حتما توش داشته، از یه طرف دیگه هم ممکنه یه روایاتی رو آورده باشه که بقیه ندیده باشند یا نخونده باشند. بنابراین این ملاحظه در این حد در شرایط فعلی و کنونی و جامعه ما لازم نیست، ولی اگر جایی فکر کردیم که ممکنه طرف مواجهه با یک سوال و ابهامی بشه، شما دریچه ارتباطی رو باهاش برقرار بگذارید، خصوصا در اطرافیان، نه آدم های غریبه که مثلا شماره تون رو بهشون بدید، نه، ولی در اطرافیان میتونید بگید مثلا این کتابی که خوندی اگه نکته‌ای داشت منم بگو. ضمن تشکر از سرکار خانم مهریزاده برای شادی روح پدر ایشون و همسر بزرگوارشون و با امید به اینکه انشالله سایه مادرشون بر سرشون باشه، سرکار خانم مهریزاده هم از بزرگوارانی هستن که سالهاست در خدمتگذاری مادر میکوشند و الحمدلله بهرمند از دعاهای خیر مادر هستند. انشالله خدا پدر و همسر گرامیشون را غریق رحمت بکنه، مادرشونم براشون حفظ بکنه، از طرف همه درگذشتگان ایشون صلواتی برای سلامتی امام زمان ختم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن عدائهم. من یکی از روایاتی که ایشون خواندند رو برای شما به نمایش میگذارم، چون این روایت رو قبلا اشاره کردیم، ولی اینکه خود روایت رو کامل ببینید و در جریان متن روایت هم قرار بگیرید خیلی خوبه، یعنی یه روایت فوق‌العاده است راجع به مهدویت و اتفاقا از وجود مقدس امام حسین علیه السلام هم بیان شده. اگر تصویر رو دارید بفرمایید، بعد من روایت رو بخوانم.
من تصویری ندارم.
خب من پس یه بار خارج. خب بعضی ها میگن هست، بعضی ها میگن نیست، ما دوباره این رو شیر میکنیم. الان هست؟ بسیار، یه عده‌ای فهمودن که هست. روایت خیلی روایت مهم و جالبی است. قال الحسین علیه السلام ایها الناس ان الله جل ذکره. بله
هیچ ممنون.
آمد تصویر خانم. ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوه. خدا خلقتون نکرده مگر اینکه او رو بشناسید، نسبت به او معرفت پیدا کنید. فاذا عرفوه عبدوه. وقتی که او رو شناختید پرستشش کنید. از نتایج معرفت پرستش است. وقتی بفهمی و بدانی و متذکر شوی به عظمت او، به لطف او، به جایگاه او، او رو اطاعت میکنی و بندگی میکنی. فاذا عبدوه، وقتی او رو پرستش بکنید، استغنوا به عبادتهی ان عبادت ما سوا، مستغنی میشوید از بندگی دیگران. کسی که خدا را بشناسد، عظمت خدا، غنای خدا، لطف خدا، کرم خدا، محبت خدا، این دیگه به محبت این و اون دل نمیبنده. کسی که خودش رو در معرض لطف خدای متعال ببیند و بیابد، به سراغ دیگری نمیرود. فقال له رجل یا ابن رسول الله و ابی انت و امی فما معرفت الله، این معرفت اللهی که شما میگید به چه معناست؟ شناخت خدا در چیست؟ ما که راهی به معرفت خدا نداریم. فرمودن معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته، معرفت اهل هر زمانی نسبت به امامی که باید اطاعتش کنه. یعنی این جمله ای که گاهی شنیده اید، حالا از بنده یا از فرد دیگری، شاید بندگی یعنی خضوع در برابر خدا و اطاعت حجت خدا، این یه ریشه روایی داره، البته استدلال های عقلی هم در جای خودش مطرحه ها. این روایت خیلی روایت فوق العاده و ارزشمندیه، خصوصا کسانی که محبت امام حسین علیه السلام رو در دل دارند، شوق امام حسین رو در دل دارند، برای زیارت امام حسین ارزش قائلند، اهل هیئتند، اهل روزن، اهل خرج کردن برای امام حسینند، این روایت رو از امام حسین براشون بگید و اونها رو متذکر بکنید که این امام حسین که انقدر برای شما عزیز است، الحمدلله و توفیق دارید، محبت اون بزرگوار رو در دل دارید، میفرماید معرفت الله، معرفت و اهل کل زمان، امامهم الذی یجب علیهم طاعته. میخوای به خدا تقرب پیدا بکنی، شعر مولوی نخون، کلیات شمس تبریزی نمیخواد بخونی، اشعار بعضی از این افرادی که دور از ولایت و نور ولایت امیرالمومنین نمیخواد بخونی. معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته، بکوش در مسیر کسب معرفت امام زمان قرار بگیری. ما با بضاعت ناچیز 200 جلسه 230 جلسه زمین یه خورده از روایات مربوط به امام زمان رو هم از کتاب شریف مکیال تموم نکردیم، هنوز بخش قابل توجهی از این کتاب مونده. چقدر مطلب راجع به امام زمان، مقام امام زمان، شؤون امام زمان، برکات دعا بر امام زمان، توفیقات دعا کننده بر امام زمان، لطف امام زمان بر دعا کنندش، حقوق امام زمان بر دعا کنندگان، حقوق امام زمان بر امت، چه دعاگو باشند و چه دعاگو نباشند، حقوق امام زمان بر کسانی که حتی منکر وجود مقدس صاحب زمان بشند، چه غم مطلبه. معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته، اینا ابو تعبیر که ابتدای جلسه گفتم، اینا اون گنجیست که بی رنج به دست ما رسیده است. ما برای به دست آوردن این روایات امثال خودم عرض میکنم زحمتی نکشیدیم. اونهایی که برای حفظ این روایات جان دادن، اونهایی که برای حفظ این روایات از چشمشون، از زندگیشون، از عمرشون گذشتن، در سوسوی نور شمع این روایات رو نوشتن تا به دست امثال ما برسه، اونایی که اینها رو تدریس کردند، اونهایی که سفرها رفتند تا این روایات رو جمع بکنند در امثال کتب بهار، اینها رو تنظیم بکنه، اینا به دست ما برسه و ما بفهمیم معرفت الله یعنی چه و چه کنیم. این گنجیه که ما به دست آوردیم. حیف 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 که به این گنجهایی که داریم توجه نداریم، بها نمیدهیم. گنجین میشود گاهی که آدم یه لباسی داشته باشه که خلاصه هیچ جاری نتونه اون لباس رو داشته باشه، یه دامادی داشته باشه که آدم بهش افتخار بکنه، یه عزیزی مشکلی در ازدواج داشتن، گفتم خب حالا ما چه کمکی میتونیم بکنیم، فرمودن که مثلا ما میخوان فامیلی خانواده حالا دامادمون مثلا یه برندی باشه. گفتم واقعا معطل اینو؟ گفت بله. گفتم مثلا یه چند تا فامیلی که حالا یه خود آشناست به ذهنهایی مثلا در اون منطقه که ایشون سکونت داشتن، مثلا میخوام فامیلی هاشون اینجوری باشه. اصلا ما چه چیزهایی رو بها میدیم، به چه چیزهایی توجه میکنیم که آدم اصلا خجالت میکشه از مثال زدنش. بابا دینش، تقواش، خدا ترسیش، اخلاقش، محبتش جا دارد که خواهش کنیم بزرگواران این لااقل تیکه پایانی روایت رو عربیش رو حفظ کنه. حالا بقیهش رو اگه فارسیش هم خوندین خیلی طوری نیست. و جا دارد که پیشنهاد بدیم حداقل برای 3-4 نفر در طول هفته آینده تا جلسه بعد این روایت رو زنگ بزنید براشون بخونید، یا اگه حضوری همدیگر رو دیدید از کیفتون جزوتون رو در بیارید روایت رو براشون بخونید، زنگ بزنید به اون دختر خاله ای که چند وقت احوالشو نپرسیدین، بعد بگید الان وقت داری یه روایتی امروز من یاد گرفتم، گفتم این روایتم هدیه بدم بهت، ثوابش هم باشه مثلا برای روح مادرم یا برای روح مادرت یا پدرت یا گذشتگانمون. ای دختر عمویی زنگ بزنید این روایت رو براشون بخونید، برای همسرانتون حتما بخونید، حتما بخونید، بلدید بشونیدش، بگید میخوام چند دقیقه روایت یاد گرفتم، حیفم میاد چون دوستت دارم میخوام برات بخونم، چون دوستت دارم، چون دوستت دارم و میخواهم تو به درگاه صاحب زمان تقرب پیدا کنی، میخوام اینو برات بخونم تا ارزش کسب معرفت امام زمان رو بفهمی. اگه مسافرت زنگ بزنید بهش در ساعتی که میدونید میتونن پاسخگو باشن، زنگ بزنید بگید زنگ زدم حالتو بپرسم، ضمناً به لطف تو زیر سایه تو، به شوهرها باید اینجوری بگیم دیگه، زیر سایه تو تحت لطف تو در خانه‌ای که تو فراهم کرده ای، در آرامشی که تو برام زحمت کشیدی شکل دادی، من امروز روایتی آموختم که دوست داشتم این روایت رو برات بخونم. اون مقدمه رو اگر صادقانه، نمیخوام توش خالی ببندینا، ولی نه اگه صادقانه بگید، حالا اگه یه نفر خونه ما رو خودش مال همسرش نیست، میگید در امکاناتی که شما فراهم کردی، یعنی من مقیدم که بگم دروغ نگیم یه وقت، ولی به هر حال یه تجلیل و تشکر اولیه و تحویل گرفتن اولیه، بعد روایت براش بخونید، بعد بگید حسن آقا این یعنی چی واقعا؟ معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته یعنی چی؟ یعنی میتونم اینجوری بگم حسن آقا که خدا ما رو خلق کرده که معرفت امام زمانش رو داشته باشیم. اگر در زمان موسی بن جعفر بودیم معرفت حضرت موسی بن جعفر، در زمان امام رضا بودیم معرفت امام رضا، در زمان امام زمان معرفت امام زمان، در زمان امیرالمومنین معرفت امیرالمومنین. ما خلق العباد الا لیعرفوه، متنو که میبینید الا لیعرفوه. فما معرفت الله معرفت اهل كل زمان امامهم الذي يجب عليه. این گوهر است، این روایت گوهره. اگر عروستون نمیدونه، اگه دامادتون نمیدونه، اگه شاگردتون نمیدونه، چه در دانشگاه تدریس میفرمایید، چه در مدارس مشغول هستی، اگر دوستانتون، همکارانتون نمیدونن، عزیزانتون نمیدونن، دونید چه گوهری از دستشون رفته. اتفاقا در این زمانه ای که کسی دنبال برند فلان و فلان میگردد، باید آدم بگوید این حقایق را و به مردم برساند این حقایق را. واقعا این روایت روشنگر، بیان، یعنی اگر میخواهی به خدا معرفت پیدا کنی، باید خودت را در مسیر معرفت و حجتش قرار بدی. اگر میخواهی دلت خدایی شود، باید این دل را صاحب الزمانی کنی. اگر میخوای خدا به تو لطف کنه، دست تو بگیره، با معارف و حقایقی آشنا بکنه که هر کسی رو به اون فضاها نمیبره، باید به درگاه امام زمان راه پیدا کنی و بزرگواران و بزرگواران. در تعابیر امام سجاد علیه السلام هست که خدایا همین که من بیان می کنم که عاجزم از شکر تو، این رو به عنوان شکر خودت از من بپذیر. چقدر، چند بار، چند سال، چند ده سال خدا را شکر کنیم تا از این نعمتش شاکر باشیم که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا. چقدر خدا رو شکر کنیم بر این که خدایا تو دست ما رو گرفتی، تو یه مسیری قرار دادی در حالی که ما لیاقتش هم نداشتیم، تو یه مسیری قرار دادی که ما تذکر و توجه به امام زمان پیدا کنیم، تو این قوغایی که همه چیز را متذکر می شوند جز وجود نازنین صاحب الزمان. چی کار کردم خدایا؟ من کاری نکردم. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه. ای خدا، تو زمانی محبت امام زمان و معرفت امام زمان و شوق نسبت به امام زمان رو به من معرفی کرده ای و عنایت کرده ای، اصلا من نمیدونستم که این نعمت را باید از تو بخواهم. روایات بحث شوق فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. یه بخشیش در ابتدای کتاب آفتاب در غربت آمده است، اگر دوست داشتید اون رو بخونید. روایات بحث شکر، مراتب شکر، مثلا چجوری شکر کنه؟ مگر نفرمودند شکر هر نعمتی به آن است که او رو در مسیری که خدا دوست داره به کار ببری. خدا محبت امام زمان به تو داده، این محبت رو باید چجوری قدردان باشی و شکر بکنی؟ یکی از راه‌های شکر این معرفت این است که دیگرانی که آشنای با این گوهر محبت امام زمان نیستن رو با این محبت آشنا کنی. یکی از راه‌هاش دو تا دل دیگر رو هم امام زمانی کنی. از راه های شکر این محبت و معرفت انس با امام زمانه. اگر یه گوهری به شما دادن بهش بی توجهی کردی، این گوهر رو بهش بها ندادی، باهاش انسی نگرفتی، بهش نپرداختی، این ناشکری این گوهره. یه چیز ارزشمند که به تو میدن باید باهاش انس بگیری. و چه بگویم، با همه نافهمی و جهلم میتوانم بگویم بزرگواران گوهری به ما داده اند که کاش این گوهر رو هیچ وقت از ما نگیرن تا لحظه مرگ ما. گوهر محبت امام زمان، گوهر محبت امام زمان، گوهر محبت امام زمان. یا صاحب الزمان، چجوری قدردان این نعمت و لطف تو باشه؟ عرض کردم یکیش میشه انس با امام زمان.
حالا شاید بتوانی بفهمی که چرا امام صادق بعد از نماز ظهرش دست به سوی خدا دراز می کرد، اونقدر گریه می کرد که قطرات عشق از محاسنش می اللهم انجز لولیک. خدایا وعده ای که به ولیت داده ای وفا کن. حالا شاید اندکی این حقیقت را نبفهمیم، بویش را استشمام کنیم که چرا موسی بن جعفر بعد از هر نماز عصری دستش را دراز می کند و عشق می ریزد و از خدا اون روز را می خواهد؟ به امام صادق عرض کرد برای خودتون دعا می کنی؟ فرمود نه، من برای آقای اهل البیت سید اهل البیت ادعول سیدهم و نورهم برای او برم دعا می کنم. شاید حالا بفهمیم چرا امام هادی در دعای دست نماز واجبشون برای او و فرج او دعا می کردن. عرضم همینجا تمام. یه چند جمله تذکر بدهم، با امام عصر انس بگیری، به مثل انس گرفتن یک فرزند با پدر دلسوز مهربانی که با بچهش رفیق می شود، همه چیز دارد، پول دارد، آبرو دارد، قدرت دارد، فرزندشم به شدت مهربانه، هیچ وقت هم با ابهت و سطوت با بچه روبرو نمی شود، بلکه پدریست با فرزندش رفیق. چطور این بچه با عرص میگیره؟ آیا میشود این فرزند مشکلی داشته باشد، کوچک یا بزرگ؟ آیا امکان دارد خطری این بچه را تهدید کند؟ کوچک یا بزرگ، مادی یا معنوی، خودش را به دامن این پدر نینداد؟ یه وقتی یه جوانی آمد پیش من، مشکلاتی داشت، به من گفت به خاطرم میاد سر پله ایستاده بودم و ایستاده بود و گفت و رفت. پس از مدتی آمد گفت مشکلاتم حل شد با راهنمایی شما. من یادم نبود، الان هم یادم نمیاد، بعد از اون که او هم گفت بازم یادم نیامد. گفتم من به شما چه گفتم که میگویی با راهنمایی تو مشکلم حل شد؟ گفت شما برگشتی به من گفتی فکر میکنم با امام زمان بیگانه ای، با امام زمان انس بگیری، صبح جمعه نمیخواهد، مجلس دعا خطبه نمیخواهد، بعد از نماز در کوچه و خیابون پشت فرمون ماشین نشسته ای با اون صحبت کن، به زمان خودت با اون درد دل کن، بگو ای پدر مهربان، ای پدری که دستت برای من به دعا بلند می کنی. هم برای دنیای شما دعا می کند، هم برای آخرت شما. به شیخ مفید نمشده است، به دوستانم بگو من شما را فراموش نمی‌کنم. اگر ادایت ما نباشد دشمنان شما شما را می‌دارد. این برای دنیاتان، برای آخرتتونم سید ابن طاووس می‌گوید شریک در سرداب مقدس در سامرا صدای نالهی شنیدم، یقین دارم صاحب ناله امام زمان است. به خدا عرض می کرد خدایا دوستان ما زیاد گناه می کنند. پروردگارشون از عمل نیکو خالیه، از اعمال خوب من درد. به نام عملان را ثبت کن، با این امام زمان انس بگیری، برای اون زیاد دعا کنی، برای اون زیاد صدقه بدهی، نکنه 24 سال بر من و شما بگذرد و اون را لااقل یک مرتبه یاد نکنی. خدایا توجهات ما را به ولی اعظمت و عنایات او را بر ما بیش از پیش قرار ده.
شعار منم که یک عم عادت کردم به جدایی، با این که غافلم از تو امیدوارم که میایی. الاجل قرار دل بی قرارم، من که غیر از شما کسی رو ندارم. نفسا به شماره افتاد، داره منتظرت میمیره. آقا یعنی میشه برگردی؟ دنیا بی شما دلگیره. من حکم گل که ندارم، ای کاش خار تو نباشم. یار خوبی که نبودم، ای کاش آر تو نباشم. من وفا نکردم، تو به من وفا کن. تو نماز شبت برا من دعا کن. چقدر بده بین مردم، به تو عرض ارادت کردم. ولی با عملم میدونم تو رو خیلی اذیت کردم.
دست مرا بگیر بابای مهربان، یا ایها العزیز، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان.
دلتنگ روی تو هستم، یار نازنینم آقا. خیلی سخته که تو باشی، من رو تو نبینم آقا. دوری از کوی تو عزیزان علیم، نبینم روی تو عزیزم علیم. به هوای تو پر میگیرم، به نگاه تو مجذوب میشم. میدونم بدم اما آقا، تو دعا کنی من خوب میشم.
پرده به چشم ما روی شما عیان، یا ایها العزیز، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان.
الا امیر سحر، ای مسافر صحرا، امید وصل تو را بین هر دعا دارم. مرا میان قنوت سحر زیاد مبر، که احتیاج شدیدی بر این دعا دارم. آقا جانم بیا و نامه اعمال من مرور نکن، که بر جبین عرق شرم از شما دارم.